ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان می گوید مذاکرات بین الافغانی یک پروسه طولانی و پرچالش می باشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بعد از برخوردهای شب گذشته بین نظامیان افغان و پاکستانی در مربوطات ولایت ننگرهار، وضعیت در منطقه آرام است. در عملیات قوای حکومت در غرب افغانستان چندین جنگجوی طالبان کشته شدند. امریکا 11 شرکت دیگر را در رابطه با نقض تحریم ها به ایران هدف تحریم قرار داد. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که در جریان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که در درگیری در منطقه قرکه ولسوالی مومندره اصلی دیروز زمان آغاز شد که نظامیان پاکستانی برای ایجاد تأسیسات در آنجا تلاش کردند و افسود که درگیری یک ساعت ادامه یافت.
وضعیت حالا عادی است و نیروهای سرحدی ما با روحیه بلند برای حفاظت از خاکشان آمادگی دارند.
پاکستان درباره رویداد هنوز چیزی نگفته است. یک مقام قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید که در جریان عملیات تصفیه‌ای در شهرهای هرات بادغیس 15 جنگجوی طالبان به روز پنجشنبه کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. جگران سید آقا حسینی عامر مطبوعات این قول اردو شام دیروز به رادیو آزادی گفت
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس چارچوب آلت دفاع فعال به خاطر تامین امنیت بهتر، تحکیم و ثبات جهت جلوگیری از اعمال خصمانه دشمنان عملیات را اندازی نمودند.
طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادامه کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. مسابقات 12 اوره کرکت در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار راه اندازی شده. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بازی ها در این ولسوالی دیروز آغاز شد.
جوانان ولسوالی پچیراگام که یک ولسوالی جنگ زده و خسته از جنگ است، به هدف حمایت از گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسابقات کرکت را آغاز کردند.
با گفته ی آقای خوگیانی 24 تیم محلی در این رقابت ها اشتراک می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا 11 شرکت خارجی را به دلیل نقض تحریم‌های آن کشور علیه صادرات نفت و صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا به روز پنجشنبه گفت که تحریم‌ها را بر 6 شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عرب و چین وضع کرده. امریکا می‌گوید که صنعت نفت ایران منبع عمده درآمد رژیم آن کشور است که توسط آن تروریسم و دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در شرق میانه تمویل می‌شود. وزارت خارجه امریکا گفته است که 5 شرکت دیگر را به دلیل انجام معاملات مربوط به صنعت نفت و پتروشیمی ایران تحریم کرده. بر 3 مسئول اجرایی این شرکت ها نیز در تحریم وضع شده. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال میگوید در حدود 7000 کارمند صحی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. یک مقام این سازمان گفته است این ارقام نشان می‌دهد که افراد در خط اول مبارزه با این ویروس برای محافظت خود تا چه حد به وسایل نیاز دارند. مسئول بخش اقتصادی و عدالت اجتماعی سازمان عفو بین الملل استیف کاکبرن گفت هر کارمند صحی حق دارد که در جریان کار محفوظ باشد. با گفته او این یک بدنامی است که آنها در جریان وظیفه جانهای عزیز خود را از دست می دهند. مکزیکو، برازیل و امریکا از جمله کشورهایی می باشند که تعداد زیاد تلفات کارمندان صحی در آنها درج شده است. سازمان عفو بین المللی که مرکز آن در لندن است برای محافظت کارمندان بنیادهای طبی خواهان همکاری جهانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از ایران خواست که حکم اعدام کشتیگیر این کشور نوید افکارایی را لغو نماید. افکارایی به جرم قتل در مظاهرات ضد حکومت در سال 2018 محکوم شده است. رئیس جمهور ترامپ در تویتر خود نوشته شنیده است که ایران می خواهد ستاره 27 ساله کشتی را به این اتهام اعدام کند که در مظاهرات ضد حکومت سهم گرفته است. ترامپ از رهبران و مقامات ایران خواسته است که اگر اعدام این جوان لغو شود او بسیار سپاسگزار خواهد شد. حامیان حقوق بشر هم گفتند که افکارایی در کدام قتل دست ندارد. و کشورهای عضو ناتو امروز 4 سپتامبر در مورد مسموم شدن رهبر اپوزیسیون روسیه الکساندر ناوالنی با یک عنصر کیمیایی فلج کننده اعصاب بحث می‌کنند. 30 عضو پیمان ناتو قرار است رسماً از روسیه بخواهند که یک تحقیقات کامل و شفاف را در این مورد انجام دهد، اما انتظار نمی‌رود که به زودی گام‌های قاطع در این رابطه برداشته شود. جرمنی روز 2 سپتامبر اعلام نمود که ناوالنی 44 ساله که از منتقدین جدی کرملین می باشد هدف حمله یک عنصر کیمیایی نو نوویچوک قرار گرفته و وضعیت صحی و وخیم می باشد. این مواد در دوران شوروی سابق تولید می شد. ناوالنی روز 20 آگوست در جریان پرواز از سایبریا به مسکو در طیاره مریض شده و طیاره وی در نیمه راه در شهر اومسک نشست اضطراری کرد و ناوالنی به شفاخانه انتقال داده شد. دکتران او را بیهوش نگه داشته و بعد از 2 روز او را به یک شفاخانه در برلین انتقال دادند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که مذاکرات بین افغانان یک روند طولانی و پرچالش خواهد بود. دبرا لاینز در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که این مذاکرات در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. در همین حال انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز و یا فردا رهسپاره قطر شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار کاهش خشونت در این کشور شد. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان این مذاکرات را یک فرصت تاریخی خواند، اما گفت که طولانی و پرچالش خواهد بود. این نشست درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. بانو لاینز در ادامه گفت که سطح خشونت در افغانستان خیلی نگران کننده است و طرف های درگیر جنگ خشونت را باید کاهش دهند. The conflict continues to kill and injure hundreds of
Afghans every week. جنگ به طور دوامدار صدها افغان را هر هفته کشته و زخمی می کند. جنگ همچنان سبب بیجا شدن میلیون ها تن شده و بسیاری آنها امید فوری برای برگشت به خانه هایشان را ندارند. جنگ و خشونت دسترسی به کمک های بشر دوستانه را در این زمان حساس دشوار می سازد. بسیاری ها را از کمک برای نجات زندگی محروم می کند و پاسخدهی به همگیری کووید 19 را مانع می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که بس روی آتش بس بشر دوستانه در افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای بین افغانان قرار داشته باشد. بانو لاینز گفت که این گفتگوها در روزهای آینده آغاز خواهد شد و سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند. از سوی دیگر عادل راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد با اشاره به این گفتگوها بر حفظ دستاوردهای نزدیک 2 دهه اخیر این کشور تاکید ورزید. وی در ادامه گفت
اینجا می خواهم از کشورهایی که به رهبری امریکا در تسهیل گفتگوهای صلح از نزدیک دخیل بودند و همچنان از کشورهایی که برای میزبانی مذاکرات بین افغانان علاقمندی نشان دادند به شمول جرمنی، اندونزی، نروژ، قطر و ازبکستان سپاسگزاری کنم.
در همین حال انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز و یا فردا برای اشتراک در مذاکرات با طالبان به قطر برود. امیدواری برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از آن بیشتر شد که حکومت افغانستان روند رهایی 320 زندانی باقی مانده طالبان را از سر گرفت و شورای امنیت ملی کشور از تکمیل این روند دیروز خبر داد. این شورا اما در بیانیه‌اش گفته که آنیده از زندانیان طالبان که درباره رهاییشان واکنش‌های بین‌المللی وجود دارد هنوز آزاد نشده و در این مورد تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. یک منبع حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که 7 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا با رهایی آنها مخالفت نشان دادند به قطر انتقال داده می شوند و در آنجا تحت نظارت امریکا خواهند بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
بر اساس تصمیم حکومت افغانستان بعد از این در تذکره افغانها در کنار نام پدر نام مادر هم نوشته می شود. از دیر به این سو کمپاین های در افغانستان جریان داشته تا نوشتن نام مادر، گرفتن نام یک زن و ثبت نام زنان در اسناد رسمی عیب دانستن نشود. نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مقاله در همین رابطه نوشته که این پیشرفت کوچک در یک زمانی که هیئت مذاکره کننده ی حکومت برای گفتگو با طالبان آمادگی میگیرد و حقوق زنان برای شمار زیاد موضوع حساس تلقی می شود یک دستاورد بزرگ است. در مقاله نیویورک تایمز به چند سال حکومت طالبان اشاره شده که دختران و زنان در آن از حق تعلیم، کار و دیگر حقوق ابتداییشان محروم شده بودند. نیویورک تایمز بعداً به پیشرفت‌های دو دهه گذشته زنان اشاره کرده و نوشته که میلیون‌ها دختر افغان امروز به مکاتب و پوانتون‌ها می‌روند. زنان در دفاتر دولتی کار می‌کنند، مقامات مهم دولتی داشته و از آزادی‌های نسبی برخوردارند. مقاله از قبل شمار از فعالان حقوق بشر در افغانستان می نویسد که جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان هنوز هم شاهد مشکلات زیاد در بخش حقوق زنان است که ریشه های عمیق مذهبی دارد. شمار این نگرانی را هم مطرح کردند که شاید نوشتن نام مادر در تذکره مانع گرفتن تذکره توسط مردم در مناطق دوردست افغانستان شود. در افغانستان سالها گرفتن نام مادر یا زن کسی عیب بزرگ بود و حتی منتج به قتل‌ها شده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد برگشت افغان‌ها به زندگی عادی با وجود ویروس کرونا منتشر کرده تحت عنوان افغان‌ها به بازی‌ها، پارک‌ها و عروسی‌ها با وجود تهدید ویروس کرونا برمی‌گردند. روزنامه از زحل بیات یک عضو تیم ملی باولینگ افغانستان یاد کرده که 4 ماه بعد برای بازی باولینگ رفته است. به نوشته واشنگتن پست، بیات به کرونا مصاب شده، خیلی مریض بود و 20 روز در انزوا قرار داشت. واشنگتن پست از زحل 25 ساله که در کافی شاپ یک دوستش مشغول باولینگ است نقل کرده که می گوید خیلی هیجان زده و خوشحال است. روزنامه در بخش دیگری از مقاله می نویسد افغانها مایوس از جنگ و بیماری همگیر کرونا دوباره به زندگی عادی بر می گردند و حکومت نیز محدودیت های وارده به سبب کرونا را کاهش داده است. از نیمه جولای به بعد به نوشته روزنامه افغانها دوباره می توانند به محلات ورزشی، حوزها و پارک ها بروند و عروسی هایشان را در سالن های مجلل جشن بگیرند. بر اساس ارقام ارائه شده سوی وزارت صحت افغانستان، بیش از 38,200 قضیه مثبت کرونا در افغانستان به ثبت رسیده، به شمول 1409 تنی که از اثر آن جان دادند. ولی به نوشته واشنگتن پست، ارقام اصلی خیلی بلندتر از این است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.